بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پیشاپیش شهادت امام حسن مجتبی را که طبق روایتی فرداست، طبق روایتی آخر ماهه، تسلیت عرض می کنم. البته مراسم روزه و عزاداری هم هست از طرفی، مطابق بعضی از روایات هم ولادت امام کاظم سلام الله علیه. اگر اتفاق نظری می شد که همه امروز رو برای امام کاظم بگیرن، آخر ماه صفر رو برای امام حسن مجتبی، تا جفایی به امام کاظم نشده باشه. ولی سنت حوزه ها بالاخره این شده که دو تا شهادت برای امام کاظم، دو تا شهادت برای امام حسن مجتبی میگیرن، ولی امام کاظم فعلا. به هر حال همش توسل به ذیل عنایات معصومینه. ان شاء الله امیدوارم عنایاتشون شامل حال همه ما بشود. در ضمن عرض کنم جوایزشون آیون کوتاهی نکنن، بگیرن که اگر تا 10 روز نگیرن به جای اولش بر میگرده این جوایز. و اما بحثی که ما داشتیم به مناسبت مسئله ششم شرکت، رفتیم به سراغ قاعده حیازت. قاعده حیازت رو گفتیم، بقیه هنا امورون بود. امر اول گفتیم، رستیم به امر دوم که آیا حیازت به صورت نامحدوده، هر کسی هر چی دلش خواست، یا در حیازت باید رعایت حال دیگران هم بشه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برای همه آفریده شده، نه برای یک یا چند نفر مخصوص ببرند و اعتقاد کنند. بعد از آن رسیدیم به اینجا که در مورد نهرهایی که از کشورهای مختلف عبور می کند، آیا اون کشور قبلی می تواند این نهر رو به وسیله بستن سد منحصر به خودش کنه، یا کمی از آبش به دیگران بده، عمده رو برای خودش برداره و دیگران رو محروم کنه. اینم داخل در بحث ما هست که حیازت باید به اندازه نیاز باشه. برای روشن شدن این مطلب اول من یه مقدمه عرض کنم. این مرزهایی که بین کشورهاست از نظر اسلام چگونه است؟ حتی میان با سیم خاردار، با خطکشی مرزهای ممالک رو از هم جدا می کنن. آیا در تعلیمات اسلامی همچین مرزبندی هست؟ نگاه میکنیم میبینیم نه، در منابع ما چیزی به عنوان این مرزبندی نیست. مرز اسلام و کفر بوده، تمام کشورهای اسلامی باید یک کشور باشن در مقابل کشورهای دیگر که اونها هم برای خودشون کشوری هستن. مرز میان اسلام و کفر، نه این از که ممالک اسلامی تجزیه بشند و هر کدام برای خودشون برنامه‌ای داشته باشه. اساس اینه. ولی در شرایط فعلی به خاطر ملاحظه قومیت‌ها، زبان‌ها، آمدن کشورها رو جدا کردن از هم. ممالک اسلامی تقسیم به 50 کشور و بیشتر شده. یه مملکت تبدیل به مملکت متعدد شده. مرزها هم خیلی محکم جدی. هر شواهد فعلی که چنین است به عنوان ثانوی اینها رو باید به رسمیت شناخت. به اینکه الان تجاوز به این مرزها مساوی است با جنگ‌های ویرانگر. الان ملاحظه می‌کنید اون جنگی که میان مسلمین و صهیونیست هاست به خاطر همین است که اینا مرزها رو اومدن میخوان به هم بزنن، بخشی از کشورهای اسلامی گرفتند و برای خودشون مرزبندی کردند و این منشأ جنگ ها شده. جنگ جهانی دوم هم از همین تجاوز به مرزها حاصل شد. هیتلر تجاوز کرد به لهستان و همین تجاوز از مرز سبب جنگ جهانی شد. در حال حاضر این مرزها به عنوان ثانوی باید به رسمیت شناخته بشود و الا هرج و مرج پیدا می شود، جنگ های خونبار پیدا می شه. مرز جغرافیایی بین مرز کشور اسلام و غیر کشور اسلام مرز جغرافیایی ممکنه باشه. اسلام کجا داریم؟ اصلا مرز نبود در اون زمان. در زمانی که اسلام ظهور کرد هر کسی از هر کشوری به هر کشور، هر کسی میاد اون جهانگرد بلند می شده بدون گذرنام به نام همیچی از تمام کشورها عبور می کرد و سفرنامه می نوشت. مرزی اون وقت نبود در اون زمان. هر کسی از هر کشوری، از اینجا بلند می شده می رفتن هندوستان، از هندوستان می آمدن از اینجا می رفتن جاهای دیگر. اشخاصی بودن سیار بودن در عالم بدون اینکه گذرنامه، اون وقت گذرنامه نبود، جوازات نبود. حالا اینها در شرایط فعلی نمی شود به عنوان ثانوی دست بهش زد. یه وجبش هم گاهی برای صاحبان این کشورها دارای اهمیته. و نظام در جنگ تحمیلی می گفتیم تا یک وجب از خاک ایران در اختیار دشمن است ما راحت نمی نشینیم. ما هم عملا اینها رو به رسمیت می شناختیم. چرا؟ برای اینکه به رسمیت نشناختن هرج و مرج ایجاد می کنی. البته این تجزیه هم فلسفه هایی داشته. قومیت ها با هم متفاوت بودن. ترک های ترکیه با فارس های ایران با عرب های عراق، همه اینها رو جمع کردن در یک کشور مشکل بوده و لذا آمدن به واسطه قومیت ها و زبان ها و امثال ذالک یه مرزبندی هایی کردن و این مرزها در حال حاضر چیزی که نمیشه تکانش داد و بایدم به رسمیت شناخت و لا هرج و مرج لازم بیاد. و حالا هرچه هست فعلا نمیشه دست به ایستد و لا سرچشمه جنگ ها میشه. الان ببینید در عراق ترکیه یه کمی آمده وارد عراق شده، چه بلوایی راه افتاده، چه سرصدایی راه افتاده، مجامع بین المللی اعتراض میکنن، چه میشه؟ قابل تغییر نیست. و به همین دلیل ما گفتیم کسانی که زیارت اربعین میخوان برن حتما با گذرنامه و جوازات و روادید و اینها برن، نرن شرعن اشکال داره، نماز قصرم نمیتونن بخونن. چرا؟ برای اینکه عراق در مقابل این شدیدن ایستاده. اونام به مملکت ما بدون جواز و ویزا و اینا می آمدن، نمی شود. حالا بعضی کشورها ویزاها رو ساخت کردن، اما ویزاها رو که ساخت کرده باشن مرزشون به قوت خودش باقیه، یه وجب کم و زیاد نمیشه. گاهی میان مینشینن کارشناسان با هم چانه میزنن، 10 متر اون طرفتره، 10 متر این طرفتره، اون نمیدونم سیم خاردار کجا بکشیم. فعلا شرایط اینه. در چنین شرایطی بنابراین ما این مرزها رو به رسمیت میشناسیم. بله، روایاتی که در این ثواب مرزبانی در آیه قرآنم، اون مرابطه‌ای که در رابطه آمده تفسیر به این شده، اون مرز کشور اسلام با کفر بوده، در واقع نوعی مرز عقیدتی بوده که به صورت مرز جغرافیایی در آمده بوده. اون بله درسته، اما حالا اون حساب نیست. کشورهای اسلامی تجزیه شدند و تبدیل به کشورهای متعدد شدند و اون وضع سابق نیست. بله؟ خب ایران و روم هم اون وقت دیگه دو کشور شده بودن، جدا شده بودن از هم دیگه. در اون زمان زمانی بوده که مرز یواش یواش پیدا شده بوده. به هر حال، حالا یه مقدمه بود، بریم سراغ نتیجه. حالا اگر مثلا رود دجله و فرات از کشوری مثل سودان حرکت می کرده می آمده به عراق، آیا اون سودانی ها می تونن جلوش رو بگیرن بگن حیازته؟ ما هم کشور اسلامی، شما هم کشور اسلامی، حیازت به ما اجازه میده اینها رو بگیریم؟ و یا اینکه کشورهایی که در سرچشمه رود نیل قرار دارن، اون کشورها بگن ما قبل از آن که رود نیل به مصر برسد ما سد میزنیم و مهار میکنیم و اجازه نمیدیم. آیا این معنا هست؟ این معنا در روابط بین الملل نیست. یک کنوانسیونه، گرچه ما هنوز گشتیم و متن کنوانسیون نتونستیم پیدا کنیم، حالا شاید پیدا کنیم. یک کنوانسیونی راجب این معنا هست که باید کشورهایی که نهرها از اونها عبور میکنه اینها منصفانه با هم عمل کنن. توصیه اینه، منصفانه با هم عمل کنن. و به همین دلیل ما و افغانستان هم قبلا نشسته ایم و با هم درباره هیرمند و تقسیم آب هیرمند قرارداد نوشتیم. و به هر حال روابط جهانی هم میگه باید رعایت کنن، چنان نیست که تمامشو یک کشور ضبط کنه یا عمدهشو یک کشور ضبط کنه. باید یا بالمناسبه یا به مقدار حاجت یک کشوری وسیع‌تره، دو برابر این کشوره، بگیم دو برابر مال اون، یه برابر مال این. بالاخره رعایت انصاف رو در عرف بین الملل هم لازم میدونن، شرعن هم ما میگیم لازمه. غیر از آنچه در عرف اقلا هست ما میگیم شرعن هم لازمه. چرا؟ به علت اینکه اینها مباحات اولیه است، اضرار جایز نیست حتی اگر کشور غیر اسلامی هم باشه، ولیکن محارب نباشه. اضرار به اونها هم جایز نیست، عدل لازرر اونجا را هم میگیره. باید ملاحظه بشود این آبها به صورت عادلانه‌ای تقسیم بشه. حیازت مباحات حد و حساب داره، برنامه داره. بدون حد و حساب و برنامه نمیشود حیازت مباحات رو داشت. بنابراین این کشورها باید رعایت احوال یکدیگر بکنند، به طور عادلانه با نظر کارشناسان بنشینند و رودهایی که از چند کشور عبور میکند عادلانه تقسیم کنند. من هازم منصرف خودش ذاتن، علاوه بر این قاعده لا ضرر حاکمه. میدین قاعده لا ضرر بر تمام ادله اولیه حکومت داره، من هازم ملک حکم اولیه، اما لا ضرر عنوان ثانویه و عناوین ثانویه همیشه حکومت دارن بر عناوین اولیه. چرا؟ ضرره، به اینها ضرر میخوره. تمام نخلستان هاشون خشک میشه، تمام باغ هاشون چی میشه؟ به گرسنگی میافتن. ضرر دیگه از این بالاتر که همین چیزشون تعطیل بشه. الان در مورد همین هیرمند مشکل پیدا شده، اونا همه آب رو گرفتن. خب اینهایی که در سیستان و بلوچستان زندگی میکنن اینا چیکار بکنن؟ حق ندارن. بگذرم. و اما سومین نکته‌ای که از لاحرج باقی مانده عرض کنم و تمام کنم این است، آیا این که گفتیم قصد در حیازت لازمه باید مقارن اخذ باشه یا قبل از اخذم میشه قصد کرد؟ مثال بزنم روشن بشه. الان دام‌هایی هست که در دریا میذارن برای صید ماهی، به صورت یک قفسی هست که ماهی ازش میتونه وارد بشه اما خارج نمیتونه بشه. اینو میذارن، بعد از چند روز میرن این قفس رو بالا میکشن، ماهیانی که درش هستن زنده هم هستن میکشن بیرون و از اینا استفاده میکنن. آیا اگر کسی در این وسط بیاد و در قفس رو باز کنه ماهی ها رو برداره ببره، حق داره بگیم باید قصد حیازت مقارن اخذ باشه؟ و چون مقارنتی نیست، بنابراین آقا هنوز که اخذ نکرده، قصد قبلی هم فایده نداره. اگر اینو بگیم معنیش این است دیگری میتوانه. این هنوز مباح اولیه است، قبلا قصد کرده فایده نداره، موقع اخذ باید قصد کنه، وقتی ماهی ها رو میگیره باید قصد کنه. یا دام هایی که برای طیور میذارن، دامو میذاره میره یه هفته دیگه میاد نگاه میکنی در این دام چندین پرنده زنده موندن و اینا هستن، آیا اگر کسی در این لابلا بیاد و از اینها استفاده کنه جایزه؟ چون مقارنه اخذ با قصد حاصل نشده یا نه؟ اگر به عرف مراجعه کنیم این مصداق من هذا ملکه، همون قصد اولیه که مستمر در ذهن اون سیاده هست، همون قصد اولیه رو کافی میدونن. میگن از اول که این دامو گذاشت، این به اصطلاح شبکه رو گذاشت در دریا در صحرا، از اول قصدش این بوده که یازد کنه این مباحات رو، بعدم که افتادم درش این در واقع یازد شد. قبل از آن که بیاد اخذش کنه برداره، این خودش نوعی اخذه، هذا نوع من الاخذ، این اخذه. بنابراین کسی دیگر حق نداره بیاد اینو برداره و از این استفاده کنه. بنابراین مقارنت اخذ و قصد به یه معنا لازم نیست و به یه معنا هم مقارنت حاصله، چون چیزی که مثل نیت که میگیم اگر در قلب باشه استمرار داشته باشه کافیه، اینم مثل همان میشود. خب با اجازه من میخوام از این مسئله که این همه معطل شدیم تجاوز کنم و بریم مسئله هفت که اونم مسئله ایست که خیلی حرف داره. بله مقارنه، البته مثل مقارنت نیت نماز در طول نماز که میگیم در درون نفس اون نیت هست کافیه. این هم این نیت در حال خواب و بیداری در درون نفس هست که شبکه گذاشته برای صید ماهی یا برای صید طیور. اما مسئله هست نفهمیدیم دوتا از ده هم از سؤال خفی الجواب. بله کسی که اراضی مواد احیا کرد مالک میشه. وقتی مالک شد مثل سایر املاک منتقل به ورثه میشه، فرقی با سایر املاک او ندارد. حتی این ماهی هایی که افتاده تو این شبکه اگر صاحبش قبل از آنی که بیاد این شبکه را از دریا بیرون بیاره فوت کنه، بچه هاش میتونن در بیارن، مال بچه هاش میشه، برای اینکه اون در واقع حیازت کرده. نه چون حیازت کرده مالک شده، و چون مالک شده ورثه هم میتونن این شبکه را از آب بیرون بیارن، ماهی هاشو بگیرن. اجازه بدید بریم مسئله هفت. مسئله هفت هم یه مسئله است خالی از پیچیدگی نیست. من کلام امام رحمت الله علیه رو بخونم، یه خورده اصل کلامشو بدون دلیل بدون دفاع کلام ایشون رو یه خورده تفسیر کنم که آمادگی باشه برای بحث. می فرماین سه تا در واقع فرعه یشترت و فی عقد شرکت الانانیه ان یکون رأس المال من الشریکین ممتزجا. لازم است در شرکت انانیه، ایشون که انواع چارگانه شرکت رو فقط یکیش قبول کرد که همون شرکت انانیه است، و لذا روی همون تکیه میفرماین. میگن رأس المال شریکین باید با هم مخلوط بشه. کی؟ قبل از عقد، بعد از عقد فرق نمی کنی. باید برای تحقق شرکت رأس المال ها با هم قاطی بشه. این 100 درهم آورده، اون 200 درهم آورده، اینا رو بریزیم رو هم مخلوط بکنیم. یا اگر از عروض و امتعه و اجناس این یه تون گندم آورده، اون دو تون گندم بریزیم رو هم مخلوط کنیم. حالا قبل العقد بعد العقد باشه، اگر امتزاج حاصل نشود شرکت جایز نیست. مال این جدا تو جیبش باش پولش، اونم پولش تو جیبش جدا، شرکت حاصل نمیشه. امتزاج رافعاً للتمیز. خوب دقت کنید، ایشون سه رقم امتزاج در این عبارتشون آوردن. میگم نکتش چیه. این سه رقم امتزاج، این اولیش که رافعاً للتمیز باشه. مثال میزن قبل العقد و بعده، سوا اون کان المالان من النقود، همش از قبیل درهم و دینار باشه، امل عروض گندم باشه، گوسفند باشه، چیزهای مختلف باشه. حصل به شرکه کلمایات املا، این یعنی چه؟ حصل به شرکه کلمایات املا. ایشون سابقا در بحث اصول شرکت با امتزاج در مسئله دوم بحث داشتن که اگر مایعات باشه، روغنی از این روغنی از اون، مثلا دوغی از این دوغی از اون، این قاطی بشه گفتن این شرکت خود به خود حاصل میشه و شرکتون حقیقیه، شرکت خود به خود حاصل میشه، چه عمدی باشه چه اختیاری باشه بازن شرکت، سهوی باشه شرکت حاصل میشه. اما در جایی که مثلا دو تا گندم روی هم بریزند، ایشون در این که این شرکت حاصل میشه تردید داشتن، این دو تا رو روی هم ریختند. با اینکه تمیز داده نمیشه، ولی که میگفتن این در واقع دانه های گندم، این از دانه های گندم اون جداست، به خلاف این که اون روغن ها با هم قاطی شد که دانه هاش از هم جدا نیست. ایشون این نوع شرکت رو درش تردید داشتن و شرکت حکمی میگفتن و محل بالاخره نوعی تأمل بود. و یه رقم دیگرم بود که اینا با هم مخلوط می شدن در حالی که اینها جدا از همان، مثل اینکه 10 تا فرش این آورده 20 اون آورده، فرش ها مثل همان با هم قاطی شدن، می گفتن اینا شرکت حاصل نمی شه. بنابراین شرکتی که با امتزاج قهرن حاصل می شه مثل مایعاته، اون در اینجا شرط نیست، شرکت نوع دیگری میگن که لایتمیزان باشن، مثل اینکه گندم ها رو با هم قاطی بکنیم. بنابراین اون شرکتی که قهرن موجبه، اون ببخشید اون امتزاجی که قبلا میگفتن مایه سبب شرکت میشه که مایه آد، اون اینجا شرط نیست، همین که لای تمیزان باشن کافیست، ولو شرکت امتزاجیه قهریه حاصل نشده باشه. عبارت دقت کنید، بله، حصل به شرکت کلمایات املا، این که اینجا قاطی میکنن میگیم که از شراکته شرایط شرکت انانیه این است که با هم قاطی بشود، این شرکت امتزاج با اون امتزاجی که در مسئله دوم گفتیم کلمایعات فرق داره، میخواد مثل مایعات باشه، میخواد مثل گندم باشه که با هم قاطی شده و اینا دانه ها واقعا شناخته شده. حصل به شرکت کلمایات املا. بعد مثال میزنن کد دراهم و دناری، ایشون در دراهم و دناری اگر قاطی میشد در مسئله دوم شرکت قهریه قائل نبودن، اما اینجا میگن به عنوان شرط در شرکت انانیه کافیه، این شرکت این امتزاج ببخشید، این امتزاج از اون امتزاج جداست. دراهم و دنانیر اونجا سبب شرکت نمی شد، اما اینجا به عنوان شرط در شرکت انانیه مورد قبوله. کانا مثلیین ام قیمیین، مثلی باشن یا قیمی باشن، مثلی مثل دنانیری که شبیه همه، اینا مثلیه، فرش های ماشینی مثلیه امروز، اما گوسفند قیمیه، مثلی نیست. اگر کسی اتلاف کنه نمیتونم بگی یه گوسفند مثل این بیاد، باید قیمتش بده. امثال گوسفند قیمیه، فرش های دستباف قیمیه، اما درهم و دنانیر یک ساخت اینها مثلیه، مثلی باشن قیمی باشن همه اینها، بله فرق نمی کنه، شرط شرکت انانیه این امتزاجه نه اون امتزاج، درست؟ این فرع اول بود، فرع دوم سوم رو بذاریم برای پس فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.